فولکلور و اینجور مسائل، برابری نه مجالی برای کار کردن و چیز رو در خودم ایجاد نمی کردم.
بسیار عالی. آی دکتر، عرض کنم که فرمودین که اولین کار رو با تدریس تجربه کردین، که کار کردن رو تدریس و در واقع حقوق می گرفتین از تدریس. چطور بود این مزه حقوق گرفتن؟ براتون جذاب بود؟ یادتون هست با اولین حقوقتون چی کار کردین؟
بدون شک برای من خیلی جذاب بود، به دلیل این که در هر حال همیشه به فکر آینده بودم، انسانی نبودم که به آینده فکر نکنم. و حالا اولین حقوقم رو چی کار کردم رو خیلی به یاد نمیارم.
اهل پس انداز کردن بودید اون موقع؟
اهل پس انداز کردن بودم، چون واقعیت وضعیت حقوق مخصوصا در همون بندر ماهشهر به دلیل اینکه بدیه آب و هوا به ما تعلق میگرفت، حقوقمون یه مقدار حقوق بدی نسبت به زمان خودش نبود.
درست.
بنابراین همیشه پایان ماه درآمدی رو هم داشتیم که اون رو من پس انداز میکردم.
بسیار عالی. فرمودین که تغییر رشته دادید، یه قدری راجع به این موضوع صحبت بفهمید. چی شد که تغییر رشته دادید؟
ببینید، این تغییر رشته خیلی بی ارتباط نبود، به اضافه این که من فعالیت‌های خودم رو باز داشتم، فرق خیلی نمی کرد، مضاف بر این که بسیاری از بحث‌هایی که در مقوله جامعه شناسی هست در هنر هم هست. شما چطور ممکنه اونم، مخصوصا من که در واقع، حالا این شاید به عنوان یک حرف قلوبامیز باشه، ولی واقعا من دانشجوام که بودم دست از سر کتاب بر نمی داشتم، یعنی تمام حتی پسنداز خودم رو، حتی مثلا داشته های خودم رو میدادم، کتاب میخریدم و مطالعه میکردم. تمام من
پس در واقع بی ارتباط نبوده با
رشته ارتباط
جامعه شناسی.
و چیزی که به درد من خورد این مجموعه، که حالا شاید اگر جا داشته باشه بعدا خدمتتون بگم، در واقع این مجموعه از هنر یک نوع مدیریت خاصی به آدم میده.
بله.
یک مدیریت به خصوصی میده. من این مدیریت رو اگر بخوام برای شما تعریف بکنم خیلی شاید مفصل باشه.
در واقع دانستن شاخه های مختلف هنر و به قول شما اینا رو در کنار هم چیدن و از هر کدام به جای خودش بهره بردن، یک مدیریت ذهنی میخواد.
یک مدیریتی میده که این مدیریت هم تأثیر معنوی داره، هم روحی داره، هم روانی داره، هم تأثیر دموکراتیک داره، هم گاهی دیکتاتوری داره. یعنی یک مجموعه ای از خصوصیاتی در آدم به وجود میاره، نه در من، حالا من این که دارم خدمتتون عرض میکنم، نه اینکه همه اینها در من جمعه، این ویژگی هایی که من عرض کردم خدمتون اون حالت هایی رو به وجود میاره که در زندگی خیلی به درد آدم میخوره. من در اغلب مدیرانی که حالا باشون سر و کار دارم، اغلب سفارشم برای این هست که میگم ای کاش مدیران در یک شرایطی بودند که میگفتیم هنرمند سندگر یا سندگر هنرمند.
بله.
که حالا شاید در صحبت های بعدی من شاید مناسب تر باشه.
به طور قطع همینطور هست. خیلی متشکریم. شنونده های خوب برنامه نام‌آوران صنعت در خدمتون هستیم با این برنامه. امید که تا به اینجا برنامه رو لذت برده باشین از شنیدنش. ما که داریم استفاده میکنیم در برنامه، سخنان ارزشمند جناب آقای دکتر داوود آبادی، همچنان همراه ما باشید تا انتهای برنامه.
فصل شکفتن.
همچنان با برنامه نام‌آوران صنعت در خدمت شما هستیم و خیلی خرسندیم از این بابت که در خدمت آقای دکتر ولی‌الله داوود آبادی هستیم، یک صنعتگر هنرمند یا هنرمند صنعتگر، و داریم از فراز و فرودهای زندگی ایشان درس میگیریم و لذت میبریم. خب آقای داوود آبادی، شما تغییر رشته دادین، آمدین به رشته جامعه شناسی و توضیح هم فرمودین که به هر حال اینا خیلی هم بی ربط نبود، چون هنر مقولات مختلفی رو در بر میگیره و در خودش جای میده و کنار همچیدن اینها و انجام همشون در هر کدوم در جای خودش یک مدیریت ذهنی خاصی رو میطلبه که این مدیریت رو شما از این بخش هنر آموختید و در زندگی شما تأثیر گذار بوده. خب بعد از جامعه شناسی شما همچنان کار تدریس رو ادامه دادین یا اینکه من میخوام ببینم که کجای این ماجرا شما وارد کار صنعتی شدید؟
من تا سال 1363 اگر اشتباه نکنم در همون در واقع شغلی که داشتم در وزارت فرهنگ و هنر که بعدا تغییر نام داده شد و به ارشاد اسلامی در واقع تغییر پیدا کرد رو بودم و سالهای زندگیم رو حالا سوای اون دورانی که در خوزستان بودم در تهران بودم. چند البته همیشه همیشه در واقع ساکن تهران بودیم ولی در تهران من کار کردم. بعد از تهران من رفتم به کرمان و فرهنگ هنر کرمان بودم. کرمان منتقل به تبریز شدم و بعد از تبریز من منتقل به استان مرکزی در واقع عراق شدم. اتفاقی که در تبریز افتاد برای من که یکی از اتفاقات عجیب واقعا بود، اولا اونقدر این رشته عاطفی بین من و هنرمندان تنیده شده بود، اونقدر این رشته های معنوی محکم شده بود و در واقع اونقدر ارتباطات معنوی زیاد شده بود که باور بفرمایید من جرأت عاطفی نمی کردم که بگم من منتقل شدم.
بله. خب به هر حال در واقع نید که الفتی بین اونها و شما ایجاد شده بود و معمولا تو حوزه هنر اینطور هست که دوستان دوستی و این الفت ادامه دار باشه و این همکاری ها ادامه دار.
در عراق هم که من بودم، سالهایی که در عراق بودم واقعا در عراق هم همین حالت ها بود.
کجا شما وارد داستان صنعت شدید؟
در صنعت به این شکل شد که بعد از عراق من اومدم تهران.
بله.
اون زمان واقعیت ما به فکر این افتادیم که خب برای به هر حال جامعه نیاز به حرکت های فرهنگی داره. در نتیجه شروع کردیم به هر حال تماس گرفتن با مسئولین. خب عرضم حضور که به شرایطی رسیدم که به خودم نشستم فکر کردم که دیگه در واقع برای خودم کار بکنم، چون خب تقریبا در اون موقع من 23-24 سال سابقه خدمت رسمی دولتی داشتم و در نتیجه با یکی از دوستان خودم نشستیم به صحبت کردن و وارد بیزینس شدیم. و در
چه کسب و کاری رو در ابتدا بهش فکر کردید؟ که
در آغاز به این شکل بود که اومدیم فکر کردیم که یک به اصطلاح شرکتی بزنیم که این شرکت در اون موقع یک خیلی چیزا کم بود توی بازار. به عنوان مثال میگم مثلا صابون حتی که مثلا پیدا نمیشد، کم بود، نمیدونم، خیلی چیزا کم بود. در نتیجه یک شرکتی رو ما یک جایی رو اجاره کردیم در اول دروازه دولت، یک جای بسیار بزرگی بود و اونجا رو اجاره کردیم و در واقع حالا من اصلا واقعیت خیلی اهل بیزینس نبودم. شما از در آغازتون سوال کردین که آیا شما درآمدی مثلا اول درآمدتون کی بود؟ خب ولی دوستم چرا؟ اون دوستم که شاگرد من هم بود در تبریز، ایشون چرا؟ واقعا اهل بیزینس بود و رشته تحصیلیش هم مدیریت بازرگانی خونده بود و به اتفاق یک شرکت زدیم و شروع کردیم به کار کردن. و خیلی البته برای من جنبه انتفاعی خیلی زیادی نداشت، درآمد خیلی زیادی برای ما کسب نکرد. بعدن با یکی دیگه از دوستان که ایشون هم باز زمان کارمند من بودن فعالیت فرش رو شروع کردیم و ایشون چون اهل صادرات بودند و اینها به هر حال یه مقدار سرمایه گذاری اندکی کردیم روی فرش، کم کم بیشتر شد و فعالیت فرش تا سال 64 که دولت اعلام کرد در روزنامه ها که کسانی که در این زمینه ها سرمایه گذاری بکنند، یک لیستی دادن که در این زمینه ها سرمایه گذاری کنند اینها می توانند از این امتیازات برخوردار باشند، که اون دوست من که در واقع به نوعی شریک ما من بود، ایشون به دنبال گرفتن این موافقت اصولی رفت و خود به خود دیگه منم کشیده شدم. عرضم حضورتون که موافقت اصولی اسمش این بود که تولید کنسانتره و آب میوه. اونها گرفتن این وضعیت رو و عرضم حضورتون که من هم سهم گرفتم و سهامدار شدیم و هر دو شروع کردیم با یکی دو تا دیگه از شرکا به فعالیت کردن و در عجبشیر تبریز در اونجا زمینی گرفته شد و عرضم بزرگتون که کم کم دیگه شروع شد به کار بنایی و سوله و عرضم بزرگتون که ماشینالات تقسیم کار کردیم. اون چی که مربوط به در تبریز فعالیت هایی که در تبریز می شد ایشون انجام می داد، فعالیت هایی که در تهران و وزارتخونه ها و وزارت صنعت و معدن و عرضم بزرگتون در وزارتخونه ها بود و بعد ارتباطات با خارج از کشور و گرفتن پرفورمه ها و چه و چه و چه و اینها دیگه با من بود. یک کار بسیار سنگین شبانه روزی باور کنید، چون کار بزرگی بود. این صنعت کنسانترو آب میوه صنعت بسیار،
یعنی در واقع شما برای اولین بار در ایران چنین مجوزی رو گرفتین و چنین صنعتی رو راه انداختین.
ما برای اولین بار نبودیم، این صنعت در قبل از انقلاب به نوعی در ارومیه فعالیت میکرد، اما نه اونطور که باید که الان فعالیت میکنه. اون زمان محصولاتش چیز دیگری بود، ولی کارخانه بزرگی بود و شاید مثلا شرکت دیگه بود به نام، اگر اشتباه نکنم، شرکت افشوره شاید، که یه مقدار آب میوه تولید میکرد. خیلی این صنعت رواج نداشت. به طور کلی صنایع تولید کنندگان کنسانتره و آب میوه ایران ماحصل بعد از انقلاب هست و خوشبختانه تعدادشون هم خیلی زیاده و کارخونجاتش هم کارخونجات قدرتمند و ماشینالاتش هم بسیار ماشینالات اغلب کارخونجات بسیار مدرن از کشورهایی مثل آلمان، مثل سوئیس، مثل فرانسه، ارزم بود سوئد، اینها ماشینالات از این کشورهای معروف، این صنعت قدرتمندی هست. و به هر حال موافقت اصولی گرفته شد و شروع کردیم و ارزم بودتون که از نظر ساختمانی خیلی تکمیل شد، خیلی تکمیل شد، به طوری که وزیر وقت آقای نعمت‌زاده دو سه بار اونجا اومدن برای افتتاحش هم اومدن. هر بار که می اومدن کارخونه همه چیزش آماده، ولی ماشینالات در واقع خورد به دوران جنگ و در واقع خب تغییر وضعیت نرخ دلار، چون دولت گفته بود که دلار 7 تومن میده، ولی به این تعهد در واقع به نوعی عمل نشد و دلار گرونتر شد. خب توان مالی شرکت ها اجازه نمیداد. بعد دوران جنگ بود و به هر حال شاید یک چیز حدود 8-9 سالی ما معطل شدیم، اما دست از مقاومت بر نداشتیم. من حتی خاطرم هست که به خانمم مثلا میگفتم بچه، خب حالا در همین شرایط هم من ازدواجم سال 56 بود، عرضم بزرگتون که قبل از انقلاب، حالا کم کم دارای 3 تا فرزند من شده بودم، یه دختر و 2 تا پسر. برابر این مسائل زندگی بود، مسائل کاری هم به این شکل بود، اما به خانم میگفتم شما با من کاری نداشته باشین، شما همه کمک ها رو واقعا کمک میکردم به خانمم، به بچه ها کمک میکردم، ولی بسیاری مواقع بود که متاسفانه نمیتونستم و میبایست دنبال کارها بانک مرکزی نمیدونم بذارستم. من یادم روزایی که بمباران بود و همون نزدیکای وزارت صنعت و معدن در نزدیکای پل حافظ رو، شما سنتون اجازه نمیده یادتون بیاد، در اونجا رو مثلا زده بودن که شیشه های وزارت صنعت و معدن شکسته بود، من تو از راه پله ها و نمیدونم چیزا اینا بالا پایین میرفتم به خاطر این پرفورمه ها. تا به هر حال خوشبختانه گرفته شد، ماشینالات اومد، مستقر شد، راه اندازی شد و به هر حال بعد از مدتی من به فکر این افتادم که ما در صنعت باید یک نوع همبستگی داشته باشیم. هر شرکتی به تنهایی خب یک شرکت هست.
بله.
در نتیجه به فکر این افتادم، چون من همیشه کارم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب چه تا این لحظه انجمنی بوده، هی به وجود آوردن انجمنهای مختلف، تشکیلات مختلف.
اعتقاد دارین که گروهی میتونه بهتر از فرد کار بکنه؟
همیشه همینطور، همیشه من اینطوری فکر میکردم. قبل از انقلاب مثلا انجمن دوستداران تئاتر، انجمن دوستداران هنر، انجمن ادبی، انجمنی فکر میکردم، گروهی، درست؟ با این طرز تفکر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان کنسانتر آب میوه ایران رو با کمک دوستان تشکیل دادیم و خوشبختانه انجمن قدرتمندی که تا به حال ادامه پیدا کرده و همه این سالها هم خود من بودم و در واقع مثل یک درختی که آدم موقعی که میکاره دیگه دلش نمیاد که رهاش بکنه. و در ازایش، یعنی در مقابل این مسئله، با اون روحیه‌ای که عرض کردم خدمتتون، سبب شد که در واقع یک حرکت بزرگتر من فکر کردم، و اون که اومدیم در واقع با بزرگان صنعت ایران یک تشکیلاتی رو ایجاد کردیم به نام کنفدراسیون صنعت ایران.
جالب.
که من هم عضو مؤسسش بودم، هم عضو هیئت مدیرش بودم، هم عضو شورای مرکزیش بودم، با افراد واقعا بزرگ ایران که حالا من بخوام اسم ببرم دیگه باید خیلی ها رو اسم ببرم. و این یک انجمن، یک در واقع تشکیلات قدرتمندی بود که از طریق ماده 110 وزارت کشور هم به ثبت رسوندیم. بعد کانون انجمنهای صنایع غذایی به وجود اومد که خب بعدها من هم عضو هیئت مدیرش بودم سالهای سال، تا الان هم عضو هیئت مدیرش هستم. بعد اومدم یه فکر بزرگتری کردیم، تشکیلاتی به نام کانون عالی کارفرمایان ایران، که این کانون عالی کارفرمایان ایران اون سه‌جانبه گرایی که حتما شما شنیدین در واقع این هست، یعنی نماینده کارفرمایان هر کشوری،
بله،
نماینده کارگران سیستم کارگری هر کشوری و دولت. این سه قدرت میشن در واقع سه جانبه گراییش،
و شما در واقع رابطه بین این سه گروه بودیم.
و کانون انجمنهای صنایع، کانون عالی کارفرمایی ایران، باز من عضو مؤسسش بودم و به نوعی میشه گفت تقریبا شاید محرک اصلیش بودم، هم عضو هیئت مدیرش بودم. به تبع اون، این کانون در جاهایی میباید نماینده داشته باشه، من جمله در شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی. خب میدونید سازمان تأمین اجتماعی یک رکن بسیار بسیار مهمیه. من جزء افتخارات هم هست که در سالهای چندین سال عضو شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی بودم. 4 نفر ما بودیم از کانون عالی کارفرمایان، چون شورا اینطوری شکل شورا به این شکل بود که ریاستش با رئیس جمهور بود و بقیه با وزرا. بعد اونا 8 نفر، 7 نفر هم این طرف قضیه، 4 نفر کارفرمایان، 2 نفر کارگران، 1 نفر نماینده دولت، که این 4 نفر شورای عالی کارفرمایان ایران به سرپرستی من عضو شورای عالی بودیم و سالهای بود واقعا صمیمانه، خیلی فعالیت واقعا خیلی شدیدی داشتیم.
درست.
فعالیت خیلی بالایی رو داشتیم.
آقای دکتر داوودی، فکر میکنید که نقطه عطف موفقیت شما تا به اکنون کجای داستان زندگی شما بوده؟ در چه نقطه این مسئله به اوج خودش رسیده و شما فکر کردید از اونجا به بعد دیگه باید فعالیتتون یه مقدار گسترش بدید؟ اینجا دیگه نمیخوام بگم انتهای ماجراست، اینجا جاییه که شما واقعا میخواستین بهش برسید.
ببینه خانم، من این مواردی که خدمتتون عرض کردم که ایجاد کردیم، که از درونش مثلا روز پدر صنعت رو انتخاب کردیم، یک در واقع رویداد بسیار چشمگیری که ایجاد شد روز صنعت اومدن، باز بار بسیار زیادش رو دوش من بود.
بسیاره.
روز صنعت اومدن، پدر صنعت انتخاب کردیم، باز انداختن به عهده من. عرضم بزرگتون که میدان صنعت و معدن در ورودی شهرک غرب، میدان صنعت و معدن، روز صنعت و معدن 10 تیر ماه رو تو تقویم آوردیم. خب البته من به تنهایی نه، مخصوصا وزارت صنعت و معدن نقش بسیار اساسی داشت، ولی به هر حال نیروهایی که انجام میداد خیلی مهم بود، که خب من تقریبا نیروی معتبری بودم در این کار.
بنابراین مجموعه اینها در واقع یکی از این نیروهای محرکه بودی.
درست. ولی این خصوصیت همیشه در من بوده، زمانی که یک موردی رو دیدم دیگه حالا به جایی رسید که میتونه روی پای خودش باشه، یواش یواش من رها کردم و جایم رو به دیگران دادم.
درست.
به طوری که در کنفدراسیون صنعت که من یکی از ارکان به وجود آورندش بودم، به کمک دوستان بسیار بزرگواری مثل آقای مهندس خلیلی، مثل مرحوم شاهرخ ظهیری، مثل مرحوم مهندس ادب و و و، اما یواش یواش گفتم خب شد، همیشه که آدم به یک جا نباید چسبیده باشه، دیگران هم حقی دارن، به اضافه اینکه نسل جوان هم باید جلو بیاد و حرکت بکنه و جایگزین بشه. من در تمام موارد اینایی رو که میگم هی بعد از یه مدت خودم یواش یواش کنار کشیدم. منهای این دو موردی که باقی مونده که امیدم این هست که این هم به یک جایی برسه که انشاءالله من بتونم در واقع با اطمینان خاطر در واقع جایم رو به دیگری بسپارم.
سپاس از شما. متشکریم شرمنده گرامی که همچنان پای برنامه نوآوران صنعت هستید و داریم از فراز و فرودهای روند زندگی آقای دکتر داوود آبادی میشنویم. خیلی متشکریم از شما که همراه ما هستید. همچنان بمانید در کنار رادیو اقتصاد.
فصل پرواز.
فکر میکنم هر انسانی در واقع هدفش برای این است که مثل هواپیما که از رو زمین بلند میشه در واقع حرکتی به طرف اوج گرفتن داشته باشه و حرکت خودش رو داشته باشه تا به هر حال قسمتش بر چه باشد و بعد اون زمان حزیز و فرونش اصلا دیگه با خداست که کی باشد. من فراز و نشیب هایی رو که داشتم در طول زندگی خوشبختانه خیلی اذیت نشد. فراز هایی هی بوده اما نشیبش یک مقداری به دست خودم بوده، یعنی طوری نبوده که خیلی اذیت بشم. شاید اون در آغاز عرایزم عرض کردم، شاید این موهبت از طریق خب یکی موهبت الهی است، دوم این که موهبتی است از طریق همون یادگیری های از لابلای کتاب ها، انسان ها، تجربیات اجتماعی، دوستان بسیار بزرگواری که همیشه در من تاثیر در واقع مطبوع و تاثیر خوب داشتن و هنر. من هنرمند نیستم، من هنر رو دوست دارم و اون دوست داشتن هنر خیلی به من در زندگی خیلی چیزها داده. در نتیجه اوج زندگی من در واقع یک مورد نبوده، اوجهای مختلف بوده.
اگرچه این برنامه تولیدی است اما نظرهای خوب شما به ما خواهد رسید. میتونید با شماره تلفن 22-65-25-25 و همینطور پیامک 30036-37 در تماس باشید و ما رو بهره‌مند کنید از نظرهای خوب خودتون. جناب آقای دکتر داوود آبادی، زمانی که نوجوان بودین یا جوان بودین، دانشجو بودین، مهمترین آرزو و رویاتون چی بود؟
در اون موقع برای این بود که من تحصیلاتم رو در خارج ادامه بدم. همین کارم کردم، یعنی به این شکل که با دانشگاه UCLA در لس آنجلس مکاتبه کردم. چند تا دوست بودیم که اتفاقا یکیش آقای عبدالحسین فهیم از تهیه کنندگان غیر معروف رادیو بود، چون من خودم از در واقع نمایشنامه‌های رادیویی رو خب به صرف علاقه که داشتم می‌رفتیم در میدان ارک با بزرگانی از اون زمان نمایشنامه‌های رادیویی هم اجرا می‌کردیم. عرض کردم هم کارگردانی کردم و هم بازیگری کردم، هم درس دادم. هم چند تا بودیم که عهد بسته بودیم که به هر حال بریم خارج. من هدفم UCLA بود، دانشگاه خیلی بزرگیه. اونها جای دیگه و ایندیانا، مثلا کهشون در ایندیانا قبول شد رفت. در ایران یک انجمنی بود در اون زمان، انجمن دوستداران امریکایی خاورمیانه. رئیسش به من برگشت گفت که شما با UCLA مکاتبه نکنید. اون اعلام کرده به ما که تا سال 1900 نمیدونم چند هیچ گونه دانشجوی خارجی نمیپذیره. من هم با اصرار تمام، چون من یک موردی رو که در نظر میگرفتم دیگه میباید پیش برم، دست بر نمیداشتم، گفتم من هدفم اونجاست و باشون مکاتبه کردم. خوشبختانه چون وضعیت تحصیلیم خوب بود، نمرات تحصیلیم خوب بود، بعد 4 تا استاد دانشگاه میبایست توصیه نامه بنویسند و یکیشم آقای عالی خانی بود که رئیس دانشگاه بود، برای 4 تا توصیه خوب برای من نوشته بودند، برای من پذیرش اومد. موقعی که بردم نشون دادم، این رئیس مرکز اصلا خیلی تعجب کرد که چطور برای شما اومد یک چنین پذیرشی. خب ببین، این خودش یک نقطه اوج بود، درست؟
در واقع رویا و آرزوی بود که
آرزویی که من داشتم، درست؟ و منو اصلا زندگی منو تغییر میداد، درست؟ من موقعی که اومدم تهرانم بود، این منزل رو امیریه بود، موقعی که من اومدم منزل، اوائل باز اون ترس عاطفی نمیگذاش بیان کنم، ولی خب چاره‌ای نشه، میباید بالاخره مطرح بشه. لحظه ای که من مطرح کردم، از فرداش هر زمان من رفتم بیرون اومدم، دیدم که مادر و مادر بزرگ دارن گریه میکنن و زود خودشون رو جمع میکردند و به صلاح که من متوجه نشم، ولی خب من متوجه میشدم. یه یواش یواش دیدم که نداره، حالا میرفتم مایحتاج زندگی اینا رو میگرفتم، انبار میکردیم که داشته باشن، من نیستم، اینا در رفاه باشن، تا بالاخره مادر گفت آخه اینا برای چی؟ اینا که بهش گفتم که آره اینطوره مادر، من میخوام برم، که میگم واقعا همش ناراحت. و عرضم بزرگتون که من بی تجربه، نه موقعی که پرسید مادرم که خب برای چه مدت، اونقدر تجربه نداشتم که بگم مادر مثلا برای 6 ماه میرم، برم اونجا ببینم واسه چه جوریه، خب اگر خوب بود اینا رو میبردم، اگر نه که نه. یک مرتبه گفتم برای 4 سال و واقعا دیدم اینا فرو ریختند، در نتیجه از رفتن منصرف شدم و نرفتم. خب میبینید اینجا خودش میتونست یک نقطه اوجی باشه، میتونست یک تحول، حالا یا به طرف بهبود یا برعکس، این دیگه تقدیر هست و خواست خداوند. خواست خداوند در این بود که نه، من نرم و بمونم و موندم و زندگیم یک مسیر دیگه ای رو پیدا کرد.
بسیار عالی.
دوباره اوج دیگه ای، دوباره اوج دیگه.
زندگی پر از این فراز و نشیب هاست که به قول شما امید که این فراز که خوبه، این نشیب ها جوری باشه که در واقع زمین خوردن درش نباشه، درس باشه، تجربه باشه برای فرازی دیگر. خب آقای دکتر، ما خیلی مصدی اوقات شدیم، تقریبا در دقایق پایانی برنامه هستیم. تجربه های شما، تحصیلاتتون، آنچه که اندوختید به قول خودتون از میان کتاب ها، از میان جمع های مختلف انسانی با سلایق مختلف، در واقع با دانش مختلفی که افرادی که شما دانش های مختلف داشتن باشون نشست و برخاست داشتین، همکار بودین، هم صحبت شدین، ما میخوایم که، نمیخوام بگم اسمشو بذارم توصیه، که حالا خیلی جوان ها اهل توصیه شنیدن نیستن، ولی به عنوان یک استاد صحبت شما برای جوان هایی که حالا دارن تحصیل میکنن یا وارد میخوان یک کسب و کاری بشن یا میخوان که یک شغلی رو انتخاب بکنن یا یک دفعه یک مرحله رو خیلی سریع ازش بگذرن چیست؟ بفرمایید.
استدلال کنم خانم، اولا من در کسرتی نیستم که بخوام نصیحت بکنم و شما بزرگواری میفرمایید و بر من منت بگذارین، ولی تجربه من بعد از سالها زندگی میگه که موی سپید را فلکم رایگان نداد، این نقد را، این نسیه را به نقد جوانی گرفتم. در واقع من جوانی و عمر و سالهای زندگیم رو سپری کردم و اندوخته های من اندوخته های معنوی همیشه بوده. من بسیار مفتخرم که در طول زندگیم دوستان فوق العاده خوبی داشتم، البته دوستان بدم داشتم، دوستانی داشتم که به من خیلی هم به اصطلاح چیز کردند، رفتارهای خیلی نامانوسی داشتند، اما پشت پا زدند، اما مجموعاً دوستای فوق العاده خوبی داشتم، با انسانهای بسیار، همیشه با انسانهای خوب سر و کار داشتم. سالهاست الان در همین انجمنهایی که هستم انسانهای بزرگواری هستند که همه به من لطف دارند. انجمن خودمون خیلی جالبه برای شما بگم خانم که الان نزدیک به 30 ساله که انجمن ما قدمت داره، درست؟ هیئت مدیره های مختلفی رو گذروندیم، در هیچ موردی اختلاف نبود، بوده اختلاف، ولی اختلاف بحث برانگیزی نبوده، خیلی راحت و روان انجمن ما پیش رفته. اینها همه موهبت هست. بنابراین اون چیزی رو که من میتونم بیان بکنم این هست که اولا پشتکار مهمترین عامل موفقیت هر انسانی هست. دومی که جوانامون زیاد خواه نباشند.